بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم علامه در قواعد در دو فرض قائل شده است به ثبوت مهر المثل، و مرحوم شهید اول بنابر نقل قول مرحوم شهید ثانی به علامه اعتراض کرد. علامه در قواعد فرموده: لو تزوج المسلم على خمر او خنزیر او حر بطل المسمى وقیل العقد و هل تثبت قیمت المسمى او مهر المثل؟ قولان الاقرب و الثانی. ولو تزوجها على ظرف خل فخرج خمرا، ولو تزوجها على ظرف خل فخرج خمرا صح العقد و يثبت مهر المثل و قیل مثل الخل. در دو جا پس ایشون قائل به مهر المثل شده. یکی این که به عینه بگه این خمر یا این خنزیر یا این حر مهر. دومی این که فکر کنه این ظرف سرکه است، بگه این ظرفی که توش سرکه است، بعد معلوم بشه خمر بوده. هر دو رو میگه مهر المثل. شهید ثانی در مسالک فرموده: اعترضه الشهید رحمه الله، شهید این شهید اول در اینجا، به ان الحکم به مهر المثل فی مثل ذلک مبنی علی کون زمانهی زمان المعاوضه من حیث ان هذا فی حکم التلف ما انه لا یقول بهی فی التلف الحقیقی فکأن الحکمین مبنیان علی الاصلین المتنافیین. شهید اول طبق این حرف اعتراضش به علامه اینه، میگه اگر کسی عینی را مهر کند برای زنی، بعد این عین تلف بشه، علامه در اونجا فرموده عرض شود که ضامن بدل اون عین است، نگفته مهر المثل بدید. مثل بقیه که همینجوری گفته بودن، مشهور اصحاب عرض کردیم همینو گفتن، علامه هم همینو میگه، نه مشهور اصلا گفتن خلافی در مسئله نیست، علامه هم همینطوری فرموده. فرموده اگر این طرف شد بر زوج لازم است بدل آن را بدهد، حالا مثل یا قیمت. اینجا هم این تلف، تلف حکمی است، درسته تلف حقیقی نیست اما تلف حکمی است. چرا؟ چون شارع گفته اینها مالیت ندارن، خمر و خنزیر و حر و اینها مالیت ندارن، پس در حکم تالف است. اینجا چرا میگید مهر المثل؟ اینجا هم باید بگید بدل. وجهی ندارد بین تلف حقیقی و تلف حکمی در مسئله فرق بذارید. بگید اگر تلف حقیقی شد بدل، تلف حکمی شد مهر المثل. اینا وجهی برای این فرق نیست. والحق ان هذا الايراد مدفوع. شهید ثانی از علامه دفاع میکنه، میگه اشکال شهید اول وارد نیست، لأن موضع النزاع فی الاصلین انما هو عروض التلف بعد الحکم بالصحه کما فی مسئلتنا. این دعوایی که وجود دارد که آیا زمان زمان معاوضی است یا زمان ید است، کجاست؟ در جایی که اصل مهر از اول حین ثبوت اشکالی نداشته باشد. در ثبوت مهر و در این که این یک زمانی مهر زن قرار گرفت حتما اشکالی نباشد. مثل ما نحنفی اینه، میگیم یک عینی را که مالیت شرعیه هم دارد، مثلا 10 کیلو گندم به عنوان عین خارجی، نه به نحو کلی، قرار داده به عنوان مهر، این هینی که قرار داده شد آیا مهر زن شد یا نشد؟ شد، اشکالی دارش نبود. بعد تلف شد، بعد از این که مهر زن شد تلف شد. بحث در اونجاست که آیا زمان زمان معاوضی است یا زمان یده. اما مع فساد المهر ابتداءا فلا اشکال عند الاصحاب فی وجوب مهر المثل. مثالایی که علامه گفته و شهید بهش اعتراض کرده اشکالش چیه؟ اشکالش نه که اصلا از اول اون نمیتونه به ملک زن در بیاد، اصلا نمیتونه مهر باشه. اینا با هم فرق میکنه. نمیشه گفت این در حکم تالف است. اصلا تالف نیست، مال زن نشده تا تلف بشود، ملک زن نشده تا تلف بشود. از اشکال شهید اشکال واردی نیست به علامه. حق هم با شهید ثانی است. البته ما سابقا اگه یادتون باشه در فرض دوم در جایی که بگوید این ظرف مهر تو باشد به گمان این که سرکه است، بعد معلوم بشه خمر است، اونجا قائل مهر المثل نشدیم. گفتیم باید چی بده؟ مثل یا قیمت سرکه رو باید بده. اونجا عرض کردیم اون چیزی که قصد کردن طرف این سرکه بوده، بعد معلوم شده که این تطبیقه اشکال داشته. در خصوص تطبیق بر مورد اشتباه کرده بودن، این سرکه نبوده، پس باید مثل قیمت بود. قیل کجاست؟ علامه داشت قیل، شهید نه. بله علامه داشت. اونی که گفته مثل قیمت ظاهرا اگه اشتباه نکنم در اینجا ابن ادریس بود. ابن ادریس هم همینو داشت که باید مثل خلو بود. اما بازم علامه در قواعد در خصوص این مسئله که اگر مهر توسط غیر زوج اتلاف شد، زوجه به کی حق داره رجوع کنه؟ و همینطور در خصوص این که اگر لازم شد و گفتیم مهر المسما رو باید قیمتش رو بپردازد، چه مقداری باید به زوج پرداخت بشه؟ یوم التلف یا علی القیام؟ چه مبلغی رو باید بده؟ اینطور فرموده: ان تلف قبله به فعل المرء برع و کان قبض. اگر قبل از قبض، قبله یعنی قبل اینکه قبض کنه به زن، خود زن تلفش کرد، این ذمه مرد بریست و این در حکم قبض. و ان تلف به فعل اجنبی تخیرت بین الرجوع علی الاجنبی او الزوج و یرجع الزوج علیه. اگر اجنبی آمد اینو اتلاف کرد، زوجه حق دارد به هر کدام از زوج یا اجنبی رجوع کند، اما اگر به زوج رجوع کرد، زوج حق دارد بعداً به اجنبی رجوع کند، از باب ایادی متعاقبه. و ان تلف به فعل زوج او به فعل او به غیر فعل احد رجعت علیه به مثله. اگر اتلاف از جانب زوج صورت گرفت یا اینکه اصلا اتلاف نبود، تلف شد، استناد به کسی پیدا نکرد، همون که دیروز عرض کردیم تلف سماوی، باید میتونه رجوع کنه به زوج و مثلش رو بگیره، حالا یا قیمتش رو اگر قیمی بود. فإن لم يكن مثليا فالقيمة فيحتمل اكثر ما كانت من حين العقد الهین تلف. خب حالا قیمتی که میگیم بگیره چه قیمتی؟ میگه احتمال داره بگیم اعلی القیم، از حین عقد تا حین تلف. لانه مضمون فی جمیع الاحوال، چون در همه این احوال ذمه او مشغول بوده، مضمون بوده، پس هر چقدر رفت بالا ذمه اینم چی شده؟ مشغول شده به اون مبلغ، بعد که اومده پایین ذمه پاک نشده. و حین التلف لانه مضمون بغیر تعد من، احتمالم داره بگیم قیمت یوم التلف رو بده. چرا؟ برای اینکه ید او ید عدوانی نبوده. اینی که میگن علی القیام مال کیه؟ مال قاصبه. القاصب یؤخذ باشد الاحوال، علی القیام مال قاصبه. اما زوج در اینجا یدش ید عدوانی نبوده، قاصب نبوده، پس همون قیمت یوم التلف رو باید بده. اما لو طالبت ها به تسلیم فمنعها، اینی که گفتیم یدش ید عدوانی نبوده در کجاست؟ در جایی که خود زوجه اجازه بدهد که این مال در دست زوج بماند. اما اگر زوجه به زوج بگه مالمو بده، مهرمو بده، زوجم میتونه بده چون عین خارجیه است، دین که نیست، نمیده. فعلل اول یزمنه به اکثر ما کانت قیمته من حین العقد الى حین التلف، و علالثانی به اکثر ما کانت قیمته من حین المطالبه الى حین التلف. اگر اون احتمال اول رو قبول کنیم، علل قیام رو باید بده از کی؟ از حین عقد تا حین تلف. اگر احتمال دوم رو که گفتیم قبول کنیم، علل قیام از حین مطالبه تا حین تلف. چرا؟ چون قبل از این که مطالبه کند یدش ید عدوانی نبوده، بعد المطالبه و منع از جانب زوج یدش شد عدوانی و شد قاصب. از الان به بعد دیگه علی القیام رو حساب میکنیم، ما قبلش دیگه علی القیام نیست. عرض کردیم ایشون اول گفت دو احتمال هست، یک این که بگیم فرقی نمی کند ید امانیست یا عدوانی، علی القیام باید بدیم. دو این که بگیم علی القیام مال ید عدوانیست، دو احتمال دادیم. عرض شود ظاهر کلام مرحوم علامه اینه که این که گفته زوجه حق دارد رجوع کند به هر یک از زوج و متلف در جایی که متلف شخص دیگری باشد، حتی در جایی که ید زوج امانی باشد هم اینو داره میگه، حتی در جایی که ید زوج امانی باشد، در حالی که این حرف وجهی نداره. ایادی متعاقبه رو در کجا میگن؟ در جایی که قصبی صورت گرفته باشد، کسی قصب بکند مال کسی را و بعد بیاد به کسان دیگه منتقل کنه، ولو بعدی ها علمم نداشته باشن، اما علم و جهل اونا دخالت در این که ید ید عدوانیست نداره. جاهلم باشد یدش ید عدوانی است، ید امانی نیست، فلذا میتواند این صاحب مال به هر کدام اینها رجوع کند. اما در جایی که کسی مالی و در نزد کسی امانت گذاشته، دزد آمد این مالو دزدید، به نحوی که این کسی که مال دستش امانت بوده افراط و تفریطی نکرده، یعنی به اندازه ای که لازم بوده در حفظ مال تلاششو کرده، قصوری متوجه او نیست، دزدی آمد اینو دزدید، اینجا نمیتونیم بگیم برو حق داری رجوع کنی به کسی که مال دستش امانت بوده، حق رجوع به اون نیست. فقط میتونه به دزده رجوع کنه و از اون بگیره، به قاصد میتونه رجوع کنه. پس ظاهر کلام مرحوم علامه که اطلاق دارد که چه ید زوج امانی باشد و چه عدوانی، زوجه حق دارد در این موارد به زوج رجوع کنه، این حرف قابل پذیرش نیست. این فقط در ید عدوانی است. بری او زمه یعنی چه؟ اصلا زمان نداره، اصلا از اول زمان نداشته. نه اشتغال زمه چرا؟ این خارجیه، این خارجی رفته به زمه اون نداره که، اصلا زمهش مشغول نشده ازت. نه ما همین اشکال داشتیم دیگه، دیروز همینو گفتیم، گفتیم اگر عدم پرداخت مستعد به زوج باشد، یعنی زوج مطالبه کرده زوج نداده، بله اینجا ضامن. اما اگر مستعد به زوج نیست، خواسته بده، زوجه گفته حالا پیشت باشه بعدم میگیرم، بعد تلف شده. اینجا ما همه داریم میگیم دیگه، ما داریم میگیم در جایی که ید ید امانی باشد و عدوانی نباشد، زمانی متوجه زوج نیست. اصلا فرض کنید یه عین خارجی را به عنوان مهر قرار داد، رفت برداره، یه کوزه‌ای بوده، یه گلدونی بوده، عتیقه، اومد تحویلش بده، توی راه پاشلیز خورد، افتاد این شکست، اینجا ضامنه؟ کاملا مراقبت کرد، همه یه جهاتیه که لازم بود در مراقبت از این انجام داده. اگر بیع باشد، میگیم چون در بیع تلف المبیع قبل القبض من مال صاحبه، اینجا معامله منفسخه، باید ثمن رو رد کنه. اما اینجا بیع نیست که، مهر و مال کسی شد با یه با نکاح، این مهر شد مهر زن، آور تحویلش بده بدون اینکه تقصیر و قصور و افراط و تفریطی داشته باشد، به جهت این از بین رفت، این مال ضامن نیست اصلا، زمان وجهی نداره. در اینجا اگر مطلفی باشد، بله اونجا فقط حق رجوع به مطلف داره، بله اگر مرد اتلاف کند، یعنی چی؟ یعنی استناد پیدا بکند تلف به او. اتلاف که کند لزوما معنیش این نیست که ان علمن و عمدن، ممکنه علم و عمدن نداشته، اما تلف مثل اینکه کسی در حال خواب بزنه مال کسی رو از بین ببره. ائتلاف یعنی چی؟ یعنی تلف مستند بشه به کسی، بگن او از بین برد، ولو علم و عمد هم نداشت اما او از بین برد. اگر اینطور شد درسته، اینجا ضامنه، چون عرض کردیم من اتلف اطلاق دارد، قاعده من اتلف، چه اتلاف عمدی باشد چه عمدی نباشد، چه تقصیری باشد چه قصوری باشد، هر جوری باشه، من اتلف میگه ضامنی، مطلف ضامن. اگر اتلاف شد ضامنه، بحثی درش نیست. اما فرض کنیم که تلف استناد به زوج ندارد، نمیگن او تلف کرد، به جهتی که استناد به زوج نداشته باشد تلف شده، زوجم افراط و تفریط نکرده، یدش هم ید عدوانی نبوده، خب در اینجا ضامن نیست. اما در مورد زمان یوم التلف که علامه فرمود، در کلام مرحوم محققم بود، مرحوم شهید ثانی یه مطلبی داره، فرموده اعلم انه لا یتوهم متوهم ان قول المصنف على قول مشهور راجع الى زمان قیمته یوم التلف، چون حرف محقق این بود که ضامن قیمتش یوم التلف على قول مشهور، این على قول مشهور به چی برمیگرده؟ به اصل زمان، به زمان قیمت، یا به این که قیمت قیمت یوم التلفه؟ شهید ثانی میگه این به قیمت یوم التلف بر نمیگرده، فکر نکنه کسی که این برمیگرده به قیمت یوم التلف، به اصل زمان برمیگرده. حیث و انه موضع و خلاف ایزن، چون این که قیمتم قیمت یوم التلف است یا قیمت یوم الغصب است، خود این محل خلافه. لأن القول به زمانه یوم التلف لیس هو المشهور و این کان هو المنصور. بل المشهور خلافه، این که زمان زمان قیمت یوم التلف است این مشهور نیست. مشهور میگه یوم القصب نه یوم التلف، اگرچه حق این است که قیمت یوم التلف درسته. و سیاتی فی القصب نقل المصنف عن الاکثر زمان المغصوب به قیمته یوم الغصب لا یوم التلف. در کتاب قصب مرحوم محقق فرموده مشهور قائل به اینند که قیمت یوم القصب رو باید داد نه قیمت یوم التلف رو. پس معلوم میشه اینجا که میگه علی قول مشهور منظورش از حیث قیمت یوم التلف نیست، از حیث اصل زمان قیمته. یعنی میخواد بگه اینجا زمان زمان یده. فیناسبه القول هنا به زمان قیمت یوم العقد لکن لا قائل بهی هنا معلومن. اگر بر طبق این قاعده که بگیم در قصب ضامن قیمت یوم الغصب است، اگر بخوایم اونو تطبیق کنیم در اینجا میشه ضامن چه قیمتی؟ یوم العقد. اما قائل نداره این حرف. و کیفکان فاعتبار و یوم التلف لیس هو القول المشهور ولا محل توقف من المصنف فان اقتصاره على نسبته الى القول يؤذن بتوقف فيه او تمريز وانما المراد به ما ذكرناه سابقا من حكم زمان القيمه بالمثل لا مهر المثل فانه محل البحث والاشكال. اونی که در اینجا مورد بحثمونه اینه، آیا باید مهر المثل داد یا بدل مهر المسمى رو داد؟ اینه که محل کلامه. حالا این که اگه قیمی باشد یوم التلف رو بدی یا یوم العقد رو بدی، اینجا اصلا محل کلام محقق نیست. فلذا این مطلبی هم که اینجا گفته مشهوری که میگه ناظر به اون نیست. اما صاحب جواهر فرموده القول به زمان یوم التلف فهو ان لم یکن المشهور فهو قول مشهور لنا. پس معلوم میشه مشهوری هم که محقق در کتاب قصب گفته مشهور اندل عامه است، وگرنه اندل خاصه مشهور همان قیمت یوم التلفه. وجهش هم معلومه دیگه، در مکاسب یادتون هست دیگه وجهش. میگن مادامی که عین موجوده اصلا ذمه مشغول نیست. در یوم القصب اصلا ذمه قاصب مشغول نشده به قیمت، چون در یوم القصب عین موجود بوده، بلکه قاصب موظف است شرعاً به رد عین. در چه زمانی ذمه‌اش مشغول میشه؟ در زمان تلف. به مجرد اینکه تلف شد ذمه میشه مشغول. تازه شغل ذمه از اون موقع است. پس باید قیمت یوم التلف را بده. مقتضای قاعده قیمت یوم التلف است نه یوم القصب. البته در قاصب چرا میگیم اعلی القیم از یوم التلف تا یوم القصب یا از یوم القصب تا یوم الادا؟ ممکنه کسی بگه نه از یوم التلف تا یوم القصب نیست، از یوم التلف تا یوم الادا باید اعلی القیم رو بده. چرا؟ برای اینکه یاد عدوانی است و ما دلیل داریم القاصب یؤخذ به اشد الاحوال. خب اینها در جایی بود که آن چیزی که به عنوان مهر تعیین شده عین خارجیه باشد یا منفعت عین خارجیه. اما عرض کردیم ابتدای بحث که مرحوم صاحب جواهر فرمود این بحث شامل جایی که مهر دین باشد یا عمل باشد، شامل اون موارد هم هست، در حالی که در عین یا عمل عرض کردیم تلف معنا ندارد. اما با توجه به این مطالب میتونیم بگیم که نتیجه بحث در مورد دین و عمل هم جاری است، به این معنا که اگر اداء دین امکان پذیر نشد، چرا؟ برای اینکه اصلا فردی از افراد کلی که در ذمه قرار گرفته بود یافت نمی شود در خارج تا بخواد دینش رو با اون ادا کنه. یه کلی بر ذمه گرفته، یه زمانی این کلی دارای افراد بود، الان دیگه افرادی از اون وجود ندارد، هیچ فردی ازش دیگه وجود ندارد. حالا فرض کنید مثلا این ماشینایی که تو کارخونه میسازن اینا علی‌القاعده مثلی هست. حالا قبلا فرس و اینا رو نمیگفتن مثلی، میگفتن قیمی. چرا؟ برای این که جهاتی که در اصلا مثلی و قیمی فرقش در کجاست؟ چی رو میگیم مثلی؟ چی رو میگیم قیمی؟ ملاکش چیه؟ ملاکات متعددی برای مثلی و قیمی ذکر کردن تو مکاسب که یادتون باشه ملاکاتش بود که حالا مثلی مثلا یکی از چیزاش این بود که تمام اجزایشون شبیه هم باشد و خود. اما اون چیزی که به نظر میرسد در خصوص مثلی میتوان به عنوان قاعده بهش ملتزم شد اینه: وقتی میتوانیم دو چیز را مثلی بدانیم که جمیع جهاتی که مدخلیت دارد در رغبت به آن چیز و در قیمت گذاریش در هر دو به اینها عین هم باشد. به همین جهت میگفتن اسب مثلی نیست قیمیه. چرا؟ برای اینکه جهاتی که برای تعیین قیمت وجود داره در اینها با هم متفاوته، هیچ دو اسبی پیدا نمی‌کنید. من جمیع الجهات، از این جهات، جهاتی که رغبت درش وجود داره عین هم باشه. اما این هایی که الان تو کارخونه ایجاد میشه به صورت سری ماشین تولید میکنه، اینا رو میشه گفت مثلی. یا فرش ماشینی، نه فرش دستی. فرش اگر دستی شد مثلی دیگه نیست، قیمیه، چون نمیشه از جمیع جهات همه چیزو با هم عین هم توی چیز درست کرد، توی بافت دستی. اما توی ماشینی چرا؟ فرش اگر ماشینی شد میشه گفت مثلیه. عرض شود که حالا آمد یه ماشین خاصی و یه برند خاصی و یه مارک خاصی و به عنوان مهر قرار داد، گفت من یه دونه ماشین از فلان مدل به عنوان مهر تو قرار میدم. بعد رفتن تو بازار دنس، این مدل تولیدش تمام شده، یه دونه مورد هم ازش دیگه نیست. یا عملی را به عنوان مهر زوج قرار داد، بعد امکان این که اون عمل را به جا بیاره نبود. مثلا گفت من تعهد میکنم، نه به نحوی که ذمه‌اش مشغول بشه، عرض کردیم اگه ذمه مشغول بشه میشه همان دین، به نحوی که مجرد عمل باشد تعهد، اما به نحوی که حق مالی ایجاد بکنه برای زوجه که سابقا بیان کردیم. گفت من متعهد می شوم برای تو یا هر کسی که تو بخواهی، تو بگویی، یا هر کسی که این کوپن دستش باشه اینو بده دست زوجه، بگه این دست تو، هر کسی که اینو واسه من بیاره من براش مثلا 10 روز فلان عمل رو انجام بدم، 10 روز براش خیاطی می کنم که این حق مالی ایجاد بکنه برای زوجه، بعد سکته کنه یا دستش قطع بشه، دیگه اصلا امکان نداشته باشه که این عمل رو انجام بده. در این موارد هم میتونیم بگیم باید قیمت به زوجه پرداخت شود، نه مهر المثل. چرا؟ چون با تعذر تسلیم آن چیزی که ملک زوجه است به زوجه می شود در حکم تالف، حکم تالفی که شهید می گفت اینجاست، ملک زوج زوجه شد اما امکان تسلیم ندارد، در حکم تالفه. مثلا میگه اگر کسی مال کسی رو دستش بگیره بعد دستش بیفته کف اقیانوس، به طوری که دیگه امکان آوردنش نیست. تلف نشده، میدانیم موجوده، اون پایینه، اما چیه؟ تعذر تسلیم داره، در حکم تالف است. این تلف حکمیست. اینجا هم زوجه مالک شد اما امکان این که ملکشو به او بدیم، طلبشو به او پرداخت بکنیم، عملو برای او انجام بدیم نیست. میشود در حکم چی؟ در حکم تالف. پس باید بدل داده بشه. اینجا هم مهر المثل نیست. پس این که مرحوم صاحب جواهر ابتدای مسئله فرمود این مسئله در همه اینا میاد، از حیث نتیجه مسئله است، وگرنه زمان در اینجا معنا ندارد، در عمل زمان معنا ندارد، در دین زمان معنا ندارد. من وقتی مدیون به کسی هستم از همین الان زمان مشغوله دیگه، ضامنم دوباره یعنی چی؟ ضامن چیزی نیستم، تعهد دارم شرعاً به ادای دین، اما اگر نتونستم ادا کنم به هر جهتی، فردی از افراد و مصداقی از مصادیق اون کلی رو پیدا نکردم که بدم، یا عمل رو نتونستم انجام بدم، باید مثلش رو بدم. اینجا هم منتقل به مهر المثل نمی شود. از حیث نتیجه مسئله این دو مورد مثل مورد چی هست؟ مورد تلف هست. خب دو تا فرض دیگرم مرحوم محقق در کلامش داشت، اونم این بود که این عینی که به عنوان مهر قرار داده شده معلوم بشود معیب بوده از قبل از این که مهر قرار داده بشه. فرض دوم بعد از این که مهر قرار داده شد در دست زوج معیب شده. اینجا حکم چیست؟ انشالله اگر عمری باشد جلسات بعد به این دو مسئله هم می‌پردازیم. ان شاء الله علی محمد.